رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیمزادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیوی آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است. امروز چهارشنبه 12 نوامبر سال 2008 میلادی است.
برنامه سوم و نهایی بامدادی را با گزیده خبرها آغاز میکنیم.
دیپلمات ارشد ایالات متحده ویلیام بورز قرار است امروز در مسکو با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفتگوشنید انجام دهد. نایب وزیر کارهای بیرونی آمریکا در امور سیاسی بلندپایه‌ترین نماینده آمریکا در آمریکاست که پس از سردی روابط بین روسیه و آمریکا ضمن حادثه‌های گرجستان به مسکو سفر می‌کند. طرف‌ها قرار است پیامدهای نزاع در گرجستان، برنامه هسته‌ای ایران و شکوه روسیه از طرح ضد موشکی آمریکا در اروپا را بررسی کنند.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو موشک های کوتاه پرواز خود را در جزیره قلمرو کالینینگراد در حال استوار میکند که طرح آمریکا در بنیاد سپر ضد موشکی اش در اروپا عملی گردد. سرگئی لاوروف اعلان پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف را تکرار کرد که گفته است مسکو در پاسخ به تاسیس شبکه ضد موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک موشک های نو اسکندر را در ماورای اروپا استوار میکند. اما لاوروف افزود روسیه تنها زمانی به اجرای این نقش دست میزند که آمریکا باید تطبیق برنامه‌اش شروع کند.
سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین میگوید نقشه موجود نیست که طبق آن در پیروی از اوپک سازمان صادرکنندگان نفت اتحاد بین المللی کشورهای تولید کننده گاز تاسیس یابد. پوتین از پس از گفتگوشنید با سروزیر مصر احمد نظیف در مسکو گفت که این ترسوبیم برخی از کشورهای استعمال کننده گاز است که سازمان صادرکنندگان گاز نظارت نرخ را به دست خواهد گرفت. صحبت ها از این بود که روسیه، ایران و قطر سه کشوری که نیمی ذخیره های گاز جهان را صاحبند این هفته در قطر همکاری های رشته گاز را بررسی خواهند کرد.
43 کودک در ازبکستان که اکثریت آنها نوزاد می باشند به انگل ایس ای وی انگیزنده بیماری ایز یا سپید گرفتار شده اند. مقامات ازبکستان به پژوهش این حادثه سر کرده اند، اما رسمان در این باره خبر داده نمی شود. همچنین معلوم نیست که چگونه ویروس به کودکان سرایت کرد. هرچند طبق خبرهای دریافتی همه آنها در یک بیمارستان ولایت نمنگان بیمار شده اند. قبلا از چنین حادثه ها در قزاقستان و قرغیزستان خبر رسیده بود.
مقامات بریتانیا و آمریکا از کشورهای پیمان اتلانتیک شمالی دعوت کردند به افغانستان نیروی بیشتر بفرستند و به ائتلاف بین المللی در شکست دادن ستیز جویان القاعده و طالبان کمک کنند. آنها شرکت ناتو را در عملیات در افغانستان ناکافی و ابزار نگران کننده نامیدند. پیمان اتلانتیک شمالی فعلا در افغانستان 50,000 سرباز دارد که 20,000 نفر آنها از آمریکا و 8,000 نفر از بریتانیا میباشند. ایالات متحده همچنین هزاران سرباز دارد که بیرون از فرمان ناتو در این کشور عمل میکنند.
کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان از حکومت افغانستان دعوت کرد اجرای حکم قتل را متوقف گرداند. نوی پیلوی در پیوند به قتل 5 محکوم شده در روزهای اخیر اظهار تأسف کرد و گفت بر اثر ناکفایتی کار پلیس و دادگستری خطر سخت اجرای حکم‌های اشتباهی در میان است. خانم پیلوی خواستار تحریم اجرای حکم قتل در افغانستان شد.
پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو از پیروزی باراک اوباما در انتخابات پرزیدنتی آمریکا استقبال کرد و گفت امیدوار است اوباما روابط مشکلی میان دو کشور را بهبود بخشد. لوکاشنکو گفت اوباما شخصی است که میتواند به ابزار نگاهی واقع بینانه داشته باشد. واشنگتن با انتقاد از وضع حقوق انسان در بلاروس علیه این کشور تحریم ها اعلان کرده بود، اما برخی از آنها را پس از آزادی آخرین محبوس سیاسی از زندان لغو نمود.
پادشاه عربستان سعودی و پرزیدنت اسرائیل قرار است همراه در یک ضیافت در سازمان ملل متحد شرکت کنند. این ضیافت را دبیر کل سازمان ملل بان کی مون به مناسبت همایش جهانی گفتگوی ادیان و فرهنگ ها که سعودیه اساس گذاری آن است برپا کرد و گفت
It's quite unique when you expect that President
حادثه نادر است که پرزیدنت اسرائیل پیرس و شاه عربستان سعودی و بسیار پادشاه و رهبران از جهان عرب انتظار می رود یک جان نشینند و با هم طعام بخورند. بسیار روح بلند کننده و مثبت است.
بان اظهار امیدواری کرد که این نشست به مکالمه و تفاهم بیشتر راه می کشاید.
در پیشروی بحران جهانی اقتصادی نرخ نفت در بازار جهانی به پسترین نقطه در 20 ماه آخر افتاد. نفت خام ایالات متحده از 59 دلار برای یک بشکه نیز کمتر شد. این هم در حالی که نرخ یک بشکه نفت در ماه ایول سال روان به درجه رکوردی 147 دلار رسیده بود. گفته می شود پسرفت اقتصادی طلبات به نفت را کاهش داده است.
مقامات تاجیکستان میگویند نقشه دعوت جوانان به صف ارتش در کشور 80% به اجرا رسیده است. هرچند آنها میگویند این فرایند بدون مشکل پیش میرود، ده ها جوانان شکایت میکنند که از کوچه بازداشت شده به سربازخانه انتقال یافتند. همچنین حادثه های سفر به روسیه با بهانه مردکاری به خاطر رهایی از خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان به حکم انعنه درآمده است. موسم دعوت به ارتش تا آخر نوامبر ادامه خواهد کرد.
پایان فشرده اخبار از رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آخرین خبرها رو هم شنیدیم و حالا یک اطلاع کوتاه درباره وضع آب و هوای کشور.
بنا به معلومات آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز هوای جمهوری تغییر یابنده بوده، در اکثر مناطق ریزش باران در نظر داشته شده است. در دوشنبه پایتخت کشور هوا ابرناک و حرارت 6-8 درجه، در نواحی تابع مرکز 5-7، در خوجند مرکز ولایت ساخت 4-6، قرغان‌تپه مرکز ولایت خطلان 18 و در خارق مرکز معموری استان بدخشان 6 درجه گرم خواهد شد.
تشکر همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد بود با گزارش با صحبت اطلاعی درباره وضع آب و هوای کشور. و اکنون می رویم به بخش گزارش و تحلیل ها در برنامه بامدادی رادیوی آزادی، شروع با نامگویی مطالب اساسی آن. عربستان سعودی تشبثکار همایش جهانی گفتگوی ادیان و فرهنگ ها.
دو جنبه همایش نیویورک تبلیغاتی و بنیادی.
سبب و پیامدهای تغییرات کادری در ساحه معارفی تاجیکستان.
این نامگوی مطالبی فقط یک بخش اولی برنامه است و بعداً باز چند تحلیل و گزارش جالبی خواهیم داشت. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید و مطالب آن را همکارم در پراگ سلیم ایوبزاد و من در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد برایتان معرفی می کنیم.
امروز در نیویورک سران نزدیک به 70 کشور جهان در یک همایش مسائل مربوط به دین، فرهنگ و صلح جهانی را بررسی می کنند. گفته می شود این ادامه کنفرانس بین المللی گفتگوی ادیان در مادرید اسپانیا با شرکت مسلمانان، نصرانیان و یهودیان است. اما از آنجا که عربستان سعودی تشبثکار و سرمایه گذار این همایش است، این اخیرا نیز بیان می شود که سعودی می خواهد اعتبار خود را احیا و تقویت کند، در حالی که به گفته کارشناسان در این کشور از آزادی ادیان نشانی نیست. موضوع را همکارمان سید قاسمی قیامپور پیگیری کرده است.
7 سال بعد از آن که 15 شهروند عربستان سعودی هواپیماهای آمریکایی را ربوده، آنها را در بناهای سازمان جهانی تجارت در نیویورک منفجر کردند، با ابتکار عربستان سعودی محض در نیویورک فروم سازمان ملل متحد آید به مصالحه و گفت و شنید میان مذهب ها برگزار می شود. این فروم را شاه عربستان سعودی عبدالله افتتاح خواهد کرد. قرار است در این نشست رهبران 70 کشوری عالم از جمله رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش، سرور اسرائیل شیمون پیرس، سروزیر فلسطین شاه اردن و رهبران کویت، بحرین، فیلیپین، فینلاندیا، پاکستان و لبنان شرکت کنند. گفته می شود این فورم ادامه گفت و شنید ادیان در مادرید در ماه ایونی سال روان و ادامه تلاش های دیپلماتیک شاه عبدالله برای احیای طرح صلح خاورمیانه است. در این موضوع شاه عبدالله ماه مارس سال گذشته در واتیکان با پاپی روم بنیدیکت 16 و در مکه با رهبران سنی و شیعه عالم ملاقات ها انجام داده بود. اما منقدان نشست مذهبی سازمان ملل متحد میگویند این فورم با ابتکار کشور دایر می شود که در قلمروش فعالیت دیگر مذهب ها ممنوع است. کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا میگوید که در عربستان سعودی آزادی مذهبی اصلا موجود نیست. ضمناً در فورم سازمان ملل متحد چون در نشست مادرید روحانیان والامقام عربستان سعودی از جمله مفتی این کشور شرکت ندارند. کنفرانس سازمان ملل متحد در حال برگزار می شود که برای تحکیم گفت و شنید اسلام با دیگر ادیان از گام های نو کار گرفته می شود. هفته گذشته روحانیان بلندپایه اسلام و کاتولیک های واتیکان در یک نشست مسائل مربوط به دریافت نقطه های نظر واحدی دو دین را بررسی کردند. یکی از سازمان دهندگان این نشست کاردینال جان لوئیس تاوران مسئول بخش روابط با اسلام واتیکان در کنفرانس سازمان ملل متحد نیز شرکت خواهد کرد. در فورم نیویورک همچنین رهبران مذهبی مصر از جمله سید محمد تنتوی امام مسجد الازهر نیز حضور خواهد داشت. سید محمد تنتوی رهبری حدود 1 میلیارد سنی مذهبی جهان هم محسوب می شود. ضمناً وهابی های عربستان سعودی از همه گونه تماس با افراد غیر مسلمان و یا به اصطلاح کافرها پرهیز می کنند و طبیعی است که در فورم سازمان ملل متحد نفری از آنها شرکت ندارند. گفته می شود بعد از حوادث روز 11 سپتامبر سال 2001 بعد از حمله گسترده تروریستی به واشنگتن و نیویورک که 11 تن از هواپیما ربایان شهروندان عربستان سعودی بودند این کشور برای دوباره پیدا کردن نفوذ چون کشور پشتیبان از تحمل پذیری تلاش می ورزد.
نگاهی کارشناسان به همایش گفتگوی ادیان در نیویورک با تشبث به سرمایه گذاری عربستان سعودی. در همین موضوع ساعت پیش صحبت داشتیم با محقق مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در لندن علی رضای نوری‌زاده و پرسش نخستین ما این بود که آیا او به چنین بهای کارشناسان چی نظر دارد؟
من بر این باورم که تمام انتقادهایی که به عربستان سعودی می شده که انتقادهای به جای هم بوده از 2 سال قبل با توجه به تحولاتی که در عربستان شاهدش بودیم مقداری رنگ میبازه. فراموش نکنیم عربستان سعودی در واقع قبله مسلمانان جهان در اونجاست. پادشاه سعودی خود رو خادم حرمین شریفین میخواند. در سرزمین عربستان در واقع در مکه هیچ غیر مسلمانی وارد نمیشده و با وجود آنکه غیر مسلمانان در عربستان سعودی بودن اما اجازه عبادت و اظهار دینشون رو به اونها نمیدادن به خاطر اینکه اونها بر این باور بودن قانون اساسیشون قرآنه و اتباع مذاهب دیگر که در اونجا هستن باید همون رفتاری رو داشته باشن که در صدر اسلام پیروان ادیان دیگر داشتن که جزیه می پرداختن و فقط در اونجا میتونستن زندگی کنن. این اندیشه و این نگرش که یه مقدار زیادیش معلول سلطه آخوندهای سعودی و به ویژه آخوندهای سلفی بر زندگی فرهنگی و اجتماعی جامعه است با به پادشاهی رسیدن ملک عبدالله تغییر کرد. یه مقدار پادشاه سعودی در درجه اول شیعیان رو به وجه خیلی بارزی وارد بازی زندگی و سیاست کرد. در دوران قبل از او شیعیان به رسمیت شناخته نشده بودند و تنها بعد از اشغال کویت توسط صدام حسین بود که ما شاهد حرکت‌هایی بودیم که همون زمان هم ملک عبدالله که اون وقت ولیعهد بود این اقدامات رو میکرد و شیعیان رو در مجلس شورای سعودی وارد کردند و همینطور باهاشون مذاکراتی کردند، در ممارست عباداتشون آزادشون گذاشتند. باز از 2 سال پیش میبینیم پادشاه سعودی مسئله تحمل ادیان دیگر و در برابر آنها تسامح و تساهل نشان دادن رو مطرح میکنه. میبینیم که شماری از رهبران مذهبی ادیان دیگر با عربستان در آمد و شد میشوند، اگرچه به صورت علنی و صریح نیست ولی گفتگوهایی در این زمینه صورت میگیره و سرانجام نشستهایی که پادشاه سعودی در خارج از کشور داشته، در اسپانیا داشته، در ایتالیا داشته، در فرانسه داشته با رهبران مذهبی ادیان دیگر و به ویژه دو دین اصلی مسیحیت و دین یهود، اینها عملا با کنفرانسی که در نیویورک برگزار میشه به یک نقطه بسیار مهم میرسه، یعنی نقطه‌ای که به رسمیت شناخته شدن کامل این ادیان و اتباعش از جانب جامعه عربستان سعودی است. این ادیان از نظر اسلام به رسمیت شناخته شده بودند، اینها صاحب کتابند، اما در عربستان سعودی به خاطر اون خط قرمزها و حضور اون عقیده سلفی مانع میشد که اینها حتی مثلا مسیحیان کلیسا داشته باشن یا یهودیان معبدی، در حالی که ببینیم در کویت دارن یا در بحرین دارن، در امارات دارن. و به مرور در این بخش از جزیره العرب نیز ما شاهد تسامح و تحمل بیشتری خواهیم بود.
یعنی از نگاه شما این تلاش ها مصرف داخلی دارن، اما برخی از کارشناسان به حادثه های 11 سپتامبر هم اشاره میکنن، اینجا هم پیوند بوده میتواند؟
بله، به طور قطع عربستان سعودی بعد از 11 سپتامبر دوچار یک زلزله شد. وقتی 18 تن از تروریست ها سعودی بودند و بعد در جریان حمله به افغانستان و همینطور در عراق شاهد جوانان سعودی بودیم که به قول خودشون برای جهاد رفته بودند و در اونجا با عملیات انتحاری و آدمکشی نام و اعتبار کشورشون رو خدشه‌دار میکردن، اینا همه جامعه رو تکون داد. کتاب‌های درسی درش تجدید نظر شد. کتابی که کودک سعودی رو از بچه 6 ساله در مغزش میکرد که یهود و نصارا نجسن و نباید باشون نزدیک شد و دست داد و حرف زد، خب طبیعتاً کینه رو پرورش میده. سعودی‌ها متوجه خطر این نوع تربیت شدن و میبینیم اصلا در طول چند سال اخیر نظام آموزشی عربستان زیر و رو شده. و من بر این باورم که نباید قضیه رو فقط تبلیغاتی دید. این اقدام بسیار مهمیه. باز برمیگردم روی جایگاه پادشاه عربستان سعودی. به هر حال او به عنوان خادم حرمین در نگاه مسلمانان یک نماد هست و اگر او بیاد بپذیره این مسئله رو، بنابراین باید انتظار داشت که در آینده ما شاهد تحمل و تسامح و تساهل بیشتری در نه فقط عربستان سعودی، در کل جهان اسلام نسبت به پیروان آیین‌های دیگر باشیم.
سپاسگزارم از شما برای این گفتگو. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در لندن، که طرف دیگری مسئله یعنی نه فقط تبلیغاتی بلکه بنیادی نیز بودن همایش فرهنگی و مذهبی عربستان سعودی در نیویورک را مطرح کرد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
حکومت و نهادهای وام منزل امریکا برای مساعدت به صاحبان منزل ها که با مشکل پرداخت قرض روبرو شده اند، یکی از وسیع ترین برنامه های کمک را روی دست می گیرد. برای مدد به این صاحب منزلان، روند بازبینی صدها هزار وام منزلی که شرکت های فنی می و فرید مک داده اند تیزانیده می شود.
بحران وام مسکن مشکلی بود که به آشفتگی در بازار پول و سپس بحران اقتصادی جهان سبب گردید. آیا برنامه نه به وضع عمومی چی گونه تاثیر خواهد کرد؟ در گزارش همکارمون در امریکا لطیفی میشنویم.
آژانس فدرالی سرمایه گذاری منزل ها که ماه سپتامبر اداره دو بزرگترین شرکت قرض دهنده فنی می و فردی مک رو به دوش خود گرفت، همراه با بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی ضد دخل و چند شرکت قرض دهنده دیگر دیروز این طرح را معرفی نمودند. با باوری متخصصان این گام بسیار مهم است، چون که شرکت های فنی می و فردی مک صاحب نصف وام های منزلی آمریکا می باشند و یا اینکه پرداخت شوی این قرض ها را کفالت دادند. یاوری منشی بخش ثبات مالیوی بانک مرکزی نیل کشکر اطلاع داد که اجرای طرح 15 دکبر آغاز می گردد و به زودی به منزلداران امکان می دهد از طریق گفتوشنود طرز و زمان پرداخت قرضهای گرفتهشان را تغییر دهند. البته نه همه قرضداران حق دارند برای بازبینی شروط قرضهایشان مراجعه کنند. همین طور هر آن کسی که فایض قرضش را در دوام نه کمتر از 3 ماه نپرداخته است و وامش 90 یا از آن بیشتر درصد نرخ منزلش را تشکیل میدهد، حق دارند چنین یاری را درخواست کنند. فایض قرض چنین قرضداران طور کاهش داده میشود که پرداخت هر ماهشان نه بیشتر از 38% درآمدشان را تشکیل دهد. دیگر یک انتخاب تمدید وام از مهلت 30 سال تا 40 سال و همزمان یک قسم پول قرض گرفتهشان همچون قرض به فایض حسابیده می شود. این در حالی است که بنابر اطلاع انجمن بانک های وام دهنده 4 میلیون صاحبان منزل های آمریکا یا تقریبا 9% قرضداران وام های منزلی یا فایض قرضهایشان را در وقت ندادند و یا اینکه الکی وارد روند مفلیشوی قرضهایشان شدند که در نتیجه بانک باید منزلشان را با اختیار خود بگیرد. اما این اظهارات برای خانواده تروی کورتینی 44 ساله دیر کرد. ترای که خادم پلیس شهر سان فرانسیسکو می باشد، در اولین روزهای ماه جاری مجبور شد بچه‌هایش 3 سگ و 1 گربه را گرفته منزلش را در شهرک میل ویلی ایالت کالیفرنیا ترک گوید. با سبب آنکه تروی قابلیت پرداخت وام گرفته‌اش را نداشت، او به منزل اجاره گذشت. با وجود آنکه تروی شب و روز کار میکرد، ساعت‌های ایلاوگی کاری میگرفت و حتی از پس‌اندازی نفقه‌اش استفاده میبرد، برای پوشاندن فایض وام این کم بود و او نتوانست با بانکش به توافق برسد. در صحبت با خبرنگاران وی گفت که خیلی خشمگین و از نظام دولتی خیلی ناراضی است. یکی از سبب‌های مشکل بودن مذاکرات با بانک‌ها در آن بود که اغلبیت قرض‌های مشکل شده با بسته‌های مرکب سرمایه‌گذاری‌ها بسته‌بندی شدند و جدا کردن آنها از یکدیگر خیلی سنگین بود. دویچه بانک حدس می‌زند که 80% چنین قرض‌های بسته‌بندی شده با سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا فروخته شدند و اما 20% قرض‌های باقی مانده را می‌شود با آسانی بازبینی نمود، چون که آنها یک صاحب دارند. تحلیلگران بر اینند که اظهارات روز سه‌شنبه در یک جایگی با استراتژی قبلی گامی بسیار مهم جهت برآمدن از بحران وام‌های منزلی است که سبب اصلی سرزدن بحران سراسری مالی محسوب می‌شود. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تصمیم نوی دولت آمریکا و انجمن بانک‌های وام‌دهنده در مورد کمک به آسیب‌زدگان وام مسکن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
در واقع شنونده ارجمند، اکنون بررسی یک رویداد تاجیکستان با قرارهای حکومت کشور که رئیس جمهور امام علی رحمان امضا کرده است، در رشته مکتب و معارف مملکت یک قطار دیگرگونی های کادری به عمل آمد. چنانچه همزمان رهبران 4 مکتب عالی تاجیکستان عوض کرده شدند و چندی از کارمندان وزارت معارف کشور نیز به کار دیگر گذشتند.
جای ایوازکنی پرپیچتاب رکتورها و کارمندان وزارت تنها به دو پرسش پاسخ نداد که معاون وزیر معارف ایرینا کریموا و رکتور دانشگاه اقتصادی تاجیکستان سراجدین کامیلوف به کدام وظیفه های دیگر تعیین شده اند و آیا عموماً از وظیفه محروم گشته اند. طور معلوم در تعیین و برکناری مسئولان دولتی شفافیت و اطلاع کافی سبب چنین قرارها وجود ندارد. حالا با همکارمون اسلم مومنزاد ببینیم آیا این دیگرگونی ها به وضع معارف در کشور چی تأثیر داشته می توانند؟
حکومت تاجیکستان یک بار رهبران 4 دانشگاه عالی تاجیکستان را تغییر داد. با فرمان و قرارهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، رهبران دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشکده اقتصادی تاجیکستان، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و دانشگاه دولتی کولاب آزاد و شخصان نو به این منصب ها تعیین شدند. بنابر اطلاع دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان، سید محمد آدینایف با سبب بازنشسته شدنش از وظیفه رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان آزاد و بجای او نورالدین سعیدوف که تاکنون رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بود تعیین شد. همچنین ظریف شریپوف از وظیفه سروری خدمات دولتی نظارت وزارت معارف آزاد و رهبری دانشگاه آموزگاری تاجیکستان تعیین شده است. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان، خورسند اعظموف از منصب رئیسی دانشگاه دولتی کولاب آزاد و کریم جان قادیروف سابق وکیل پارلمان جایگزین او شده است. با قرار حکومت تاجیکستان، همچنین رهبری دانشکده اقتصادی تاجیکستان سراجدین کامیلوف از این وظیفه آزاد و رئیس حزب اصلاحات اقتصادی عالمجان بابایوف که تاکنون معاون وزیر نقلیات کشور بود از این منصب آزاد و رکتور دانشکده اقتصادی تعیین شد. کارشناسان به این تغییرات ساحه معارف کشور نظری مختلف دارند. عمر واحدوف استاد دانشکده اقتصادی تاجیکستان میگوید وضع تعلیم و تربیه از رهبری دانشگاه علاقمندی زیاد دارد و با تغییر یافتن رئیسان دانشگاه های عالی تاجیکستان تحولات در این دانشگاه ها به وجود خواهد آمد. به قول آقای واحدوف، استادان دانشگاه ها از این تعینات نو انتظاری های زیاد دارند که یکی از آنها افزایش مزدی مهنت آنها بوده است.
از نو شدن رکتوری دانشکده صفت تعلیم و تربیه نسبت پیشکده خیلی باید خوب شود و آن همه آن درخواستایی که از طرف مدیران کاف اجرا و دکان و جانشین های دکان پیشنهاد نگردد، من فکر میکنم که چنین درخواست ها را نه قبول میکنند و تعلیم و تربیت خیلی خوب میشود. آموزگاران باید معاش خوب را به دست بیارند.
اما خلوتشاه محمود کارشناس مسائل اجتماعی میگوید تغییرات رهبران دانشگاه ها به ساحه معارف تاجیکستان هیچ گونه تحولات جدی را در پی نخواهد آورد. آقای محمود میافزاید
از نظر من اون تغییرات های جزئی و تغییرات هایی که گاه گاهی در وزارت معارف تاجیکستان و ساختارهای مربوطه آن به وقوع میپیوندند یک تحولات جدی را در این ساحه به وجود نمیارند. میپرسید چرا؟ زیرا وزارت معارف تاجیکستان بیشتر به تحولات معنوی نیاز دارد. این رو فقط از جایی وضع کردن جمع شونده ها سوم تغییر نمییابد و اینکه نفری رو به نفقه گسیل میکنند و به جای رئیس یک دانشگاه دیگر رو به این دانشگاه انتقال میکنند. من اندیشه میکنم که هیچ تغییراتی
کارشناسان میگویند برای آنکه وضع تعلیم و تربیت در دانشگاه ها بهتر شود تغییر رهبران دانشگاه ها چندان اهمیت ندارد، بلکه برای بهتر شدن آن سیستم معارف کشور را اصلاح کردن ضرور است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرهای گوناگون به تغییرات کادری در نظام معارف تاجیکستان، گزارشی که ما را به بخش نوبتی برنامه میبرد و آن را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
دیپلمات ارشد آمریکا اولین بار پس از جنگ گرجستان به مسکو سفر میکند.
43 کودک در ازبکستان گرفتار انگیزنده بیماری سپید شده اند.
پرزیدنت بلاروس آماده همکاری با باراک اوباما می باشد.
در انگوشستان یک افسری پلیس روسیه کشته و 5 سرباز زخمی شده اند.
در نیویورک پادشاه سعودی و رهبر اسرائیل پس یک میز می نشینند.
نرخ نفت به پایین ترین نقطه رکوردی رسید.
و اکنون دوستان، همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه، سرخط مطالب بعدی ما.
واکنش ها به نرمش اتحاد اروپا در مناسبت به روسیه.
دورنمای روابط تاجیکستان و ایالات متحده.
همایش بین المللی افزا و دورنمای افغانستان آسیای مرکزی در دوشنبه. برنامه تاجیکی رادیو آزادی را می شنوید در صبح چهارشنبه 12 نوامبر سال 2008 میلادی که با یک پارچه موسیقی ادامه می یابد.
کشتی الفت و چاری بیابیز از رهی عبر و رود خانه بیا، عمری گلهای دهر چندانیست، بلبل و خیز و عاشقانه بیا. به تو بیماری بیستری مرگم، زی ترهم به این بهانه بیا. به تو بیماری بیستری مرگم، زی ترهم به این بهانه بیا. زی ترهم به این بهانه بیا. زی ترهم به این بهانه بیا. وقتی آیی که زیر خاشمم، زی غمی دوریت حلاشمم. وقتی آیی که زیری خوار شوم، زی غمی دوریت هلاک شوم. آه دلگیرم و نمیایی، وای نمیرم و نمیایی. وای دلگیرم و نمیایی، وای نمیرم و نمیایی. وای نمیرم و نمیایی، وای نمیرم و نمیایی.
Thank you. پنجره ها از سروری دوامی تاریکی جشن دارند خیلی شب پره ها پرده هایی زخیمی این ظلمت بسته امواج سبزی پنجره ها پرده هایی زخیمی این ظلمت بسته امواج سبزی پنجره ها بسته امواج سبزی پنجره ها بسته امواج سبزی پنجره ها وقتی آیی که زیر خاک شدم زیغمی دوری یک حلاک شدم
رنگامیزی های موسیقی، صدا و معنی در ترانه آوازخوانی تاجیک سراج الدین فاضل که آن را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی میشنیدید. خاطر رسان میکنم که این برنامه را در بامدادی روز چهارشنبه 12 نوامبر من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاده از دوشنبه برایتان معرفی میکنند. حالا نوبت میرسد به بررسی مطبوعاتی جهان که همکارم عبدالقیوم قیومزاده آماده کرده است.
اوروپاییان سیاستی واقعی را انتخاب میکنند. تحت همین عنوان نشریه وال استریت جورنال مینویسد اتحادی اوروپا مذاکرات با روسیه را که بر اثر جنگ در گرجستان قطع شده بود اثر میگیرد. قرار است سامیت روسیه و اتحادی اوروپا روز جمعه در نیسه شروع شود. احتمال برای چنین تصمیم بیانیه باراک اوباما پرزیدنت منتخبی آمریکا نقش بازیده باشد که مقابل روحیه‌ای ضد روسیه مأموریت بوش موقع گرفته است و از این رو اوروپاییان نمیخواهند در این پاییز در آخر بنشینند. و نوشته شارح این نشریه این اقدام با همه انتظاراتی که میرفت بیانگر آن است که اتحادی اوروپا یا نمیخواهد و یا امکانات زیادی برای مجازات روسیه در قبال نزاع با گرجستان را ندارد. نشریه از قبل بنیت فررا والدنر کمیسر اتحادی اوروپا در امور روابط خارجی نوشته است که اما این قرار ما معنای تحفه بر روسیه و یا کنارروی از موقع قطعی ما در مورد حوادث تابستان را نخواهد داشت. در همین حال نیویورک تایمز این تصمیم اتحادی اوروپا را یک اقدام مثبت در راهی به اعتدال درآوردن روابط با مسکو ارزیابی کرده است. مؤلف نوشته است که تصمیم جهتی از سرگیری جریان گفت و شنید نشان می‌دهد که تا چه حد از لحاظ اقتصادی اوروپا و روسیه به همدیگر نیاز دارند، به خصوص وقتی بحران جهانی مالیوی ادامه دارد و این روند مجبور می‌کند اولویت‌ها بازنگری شود. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفته است که سازش بر سر آغاز مذاکرات با روسیه از وحدت و اتحاد میان کشورهای اروپایی شهادت می‌دهد. فیگارو چاپ فرانسه نوشته است که احتمال می‌رود این مذاکرات در آخر ماه جاری آغاز شود. به نوشته نشریه روسیه تقریبا همه تعهداتش در قبال قضیه قفقاز را به اجرا رسانیده است، اما هرچند اتحادی اروپا در اظهاراتش بر تمامیت ارضی گرجستان تاکید کرده است، ولی گمان است مرزهای امروز معین کرده تغییر خورد و دوباره به گرجستان بازپس داده شود، زیرا اکنون افضلیت به سیاست واقعی داده خواهد شد.
و یک موضوع دیگری مربوط به روسیه نیز در سرخط نشریه ها قرار گرفته است. از جمله روزنامه آلمانی دی ویلت می نویسد با گذشت چند روز از وقوع صدمه در کشتی زیریابی نرپا در روسیه فرضیه های مختلف این صدمه پیشنهاد می شوند از جانب کارشناسان روسیه. آنها حادثه فعال شوی خود به خود ابزار آتش نشانه در این کشتی را تحت شبهه قرار داده، احتمال از سیگار به وقوع پیوستن سوختار در کشتی و بیرون ریختن مواد زهرآگین فرئون را بر اثر آن بعید نمی دانند، و یا شاید این کشتی در خود کارخانه هنگام تولید با نقص و کمبود استحصال شده است. اما اضافه کرده از مؤلف چیزی که باعث حیرت و شگفتی است نپوشیدن لباس ضد گاز زهرآور و یا نقاب های مخصوص است که در چنین اتفاقات استفاده آن حتمی است. نشریه از قول یک کارشناس روس نوشته است که شاید این گونه سر و لباس در کشتی کم بود و یا کسی به این کار مانع شده است. در آخری مطلب این نشریه از قول کارشناس مستقل مسائل نظامی الکساندر گولس نوشته است که روسیه باید مسابقه مسلح شوی با آمریکا را بس کرده به جای آن معین کند که حالا افضلیت و برتری چی خواهد بود و تمرکز را روی آنها گذارد. در حالی که حادثه صدمه در کشتی روسی را اکثر نشریه‌ها مورد تحلیل قرار دادند، دیلی میل بریتانیا درباره دلایل ناترکیده بازماندن یک کلاهک یادرویی آمریکا در سال 68 در یخهای گرینلند شمالی مطلبی به نشر رسانده است. منوشته نشریه این کلاهک یادرویی بعد سقوط قیرکننده B52 در اینجا باقی مانده است.
بنابر یک مطلب دیگر این نشریه کسانی که کمتر از 7.5 ساعت در شبانه روز خواب می روند بیشتر به امراض قلب گرفتار می شوند. نشریه از نتایج یک تحقیقات عالمان ژاپنی مطلبی را منتشر کرده است. 1255 نفر بیماری از 33 تا 97 ساله تصدیق کرده اند که کمتر از 7.5 ساعت خواب می روند. نشریه از قبل این عالمان نوشته است 70% بیماران که از 7.5 ساعت کمتر خوابیده اند یا سکته قلب شده اند یا اینسولت گرفته اند. والیمون گفتند کمخوابی امروز در جهان به یک روند تبدیل شده است و یکی از عوامل اساسی افزایش کسلی های دل در سراسر جهان شده است. اما آنهایی که کمتر از 5 ساعت خواب می روند و صحتی خود خطر بیشتر ایجاد می کنند. در چنین آدمان خوف 70% قبل از وقت فوتیدن تهدید می کرده است که اکثریت به بیماری قلب مواجه می شده اند.
اما آنهایی که شب خواب نمی کنند و روز خواب می کنند و شب برای شنونده ارجمند ما برنامه آماده می کنند و در این لحظه پخش می کنند، عجیبش پزشکان ژاپنی چی می گفته باشند؟ مروری بود به مهمترین مطالب نشریه های بین المللی در صبح چهارشنبه 12 نوامبر سال 2008 میلادی از رادیوی آزادی.
برنامه بامدادی را با یک آگهی ادامه می دهیم.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی است.
در میدان بحث سامانه اینترنتی رادیوی آزادی یک نظرسنجی ادامه دارد که آیا در دوره حاکمیت پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما مناسبت های آمریکا و تاجیکستان چگونه خواهند شد؟ تا امروز یعنی 12 نوامبر سال 2008 51% رای دهندگان گفتند تغییر پیش نخواهد آمد، 31% گفتند مناسبت ها بهتر می شوند و همگی 17% بر اینند که مناسبت ها بدتر می شوند.
اما در رابطه با همین نکته آخر یعنی 17%، برخی از کارشناسان آسیای مرکزی می گویند اگر حکومت اوباما به وضع حقوق بشر و اپوزیسیون های سیاسی در این کشورها توجه ظاهر کند، ممکن است سیاست حکومت پیشین را رد نماید و شیوه برخورد آن با حکومت های خودکامه منطقه تغییر کند. ولی جورج کرول نایب یاور وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در دوشنبه گفت مناسبت های کشورش با تاجیکستان به تغییر باقی خواهند ماند. اما این مناسبت ها خود در چه حال و وضعیت قرار دارند؟ در این باره گزارش داریم از دوشنبه از همکار ما فرهادی میلاد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا برخورد دیگرگونه تاجیکستان به مسائل رشد روندهای دموکراتی و آزادی بیان را از جمله اختلاف نظرهای نام برد که در روابط دو کشور به چشم می‌خورند. جورج کرول معاون یاور وزیر خارجه آمریکا که بعد از ملاقات با رئیس جمهور، وزیر خارجه و همچنین سازمان‌های غیر حکومتی و صاحبکاران تاجیکستان در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت جانب‌ها بر ضرورت رشد جامعه شهروندی، ولایت قانون و آزادی بیان اتفاق نظر دارند. اما برخورد آمریکا به این مسائل در تاجیکستان دیگر است و برخورد مقامات این کشور دیگر. و افزود
وقتی ما به پشتیبانی و احترام ژورنالیستیکای آزاد و جامعه شهروندی دعوت میکنیم، این نه به آن خاطر است که در تاجیکستان ناامنی ایجاد شود و یا ژورنالیستان آزاد یا سازمان های جامعه شهروندی یا سازمان های غیر حکومتی جاسوسان آمریکا نیستند، بلکه آنها شهروندان جمهوری تاجیکستان هستند و می توانند در رشد کشور نقش خیلی مهم بازند.
آقای کرول افزود همچنین در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان که 3 ساعت طول کشید روی مشکلات زمستان آینده در تاجیکستان و وضع کنونی افغانستان صحبت کرده است. وی در پاسخ به آن سوال که آیا آمریکا در پی مشکلات زمستان تاجیکستان پیامدهای ناخوش امنیتی و سیاسی را می‌بیند، آقای کرول گفت این وضع خاص نه فقط تاجیکستان بلکه قرغیزستان نیز هست و کشورش در این مشکلات صرف جنبه انسانی را می‌بیند. آقای کرول گفت کمبود انرژی به هنگام زمستان در این کشورها ساختاری یا سیستماتیک شدند، از این خاطر ایالات متحده جهت حل آنها با حکومت‌های تاجیکستان و قرغیزستان همکاری خواهد کرد. طبق اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان، امسال این کشور کمکش را جهت حل مشکلات زمستان در تاجیکستان از 3 میلیون دلار سال گذشته به 6 میلیون افزوده است. جورج کرول معاون یاور وزیر خارجه آمریکا گفت در مورد تاجیکستان یک قطار پیشنهادهای نو به ماموریت نوی آمریکا دارد، اما از گفتن آنها خودداری میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادهای مخفی مانند جورج کرال، نایب یاور وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تاجیکستان. جناب کرال برای شرکت در همایش بین المللی بررسی وضع افغانستان به دوشنبه سفر کرده است.
در همین همایش نمایندگان ده ها کشور و سازمان های جهانی شرکت کردند تا دورنمای وضع در افغانستان و تاثیر این وضع به آسیای مرکزی و راه های کمک بین المللی به استقرار امنیت و تفاهم در این کشور را بحث کنند. از این همایش همکار دیگر ما در دوشنبه براتی یوسفی گزارش می دهد.
با قول عبدالغفار لیوال، رهبر مرکزی تحقیقات منطقه‌ای فرهنگستان علوم افغانستان، فعلا سوال مطروحه در مورد وضع سیاسی کشورش جلوگیری از دخالت برخی کشورهای هممرز به وضع سیاسی افغانستان است که اخیراً با گفته او این مداخله خیلی افزایش یافته است. آقای لیوال بر این است که ابتدا باید نظرهای منفی در مورد افغانستان را از ذهن مردم جهان خارج کرد، زیرا این کشور هیچگاه لانه تروریسم، پناهگاه تروریستان نبوده و نیست، بلکه افغانستان نظیر کشورهای دیگر جهان قربان تروریسم است.
بدبختانه بعضی از کشورها، بعضی از حلقات استخباراتی در یک تعداد از کشورها تا هنوز طالبان حمایت میکنن و حتی مواد مخدره را حمایت میکنن، به خاطر که بزنس مواد مخدره یک امکان مالی برای تروریست ها است و به این خاطر کشورهای همسایه به شکل در این انوالو هستن، شامل هستن که مواد مخدره را به خاطر حمایت تروریسم و تروریسم به خاطر حمایت مواد مخدره به کار میبرن.
عبدالغفاری لیوال سازش حکومت افغانستان با طالبان داخلی کشورش را قابل قبول می‌داند، اما بر این است که با طالبان خارجی سر میز مذاکرات نخواهد نشست، زیرا اهداف اصلی آنها جنگ و ناآرامی در افغانستان است. در رابطه با قول او، باید نیروهای پیمان اتلانتیک شمال استراتژیک خود در افغانستان را تغییر داده و به خاطر رسیدن به هدف‌های استقرار صلح و آرامش در افغانستان، منطقه و جهان لانه تروریستان در خارج کشورش را خونسا سازند. در همین حال جورج کرول، معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا، نیز وضع سیاسی در افغانستان را به گونه خیلی مشکل عنوان کرده و میگوید در رابطه همکاری های کشورش با جامعه جهانی و همسایه کشورهای افغانستان در حال تقویت است.
Афганистан – это сложный вопрос, но мы продолжаем работать тесно с партнерами.
Афганистан – این مسئله خیلی مشکل است, ولی ما با کشورهای دیگری عضو پیمان اتلانتیک شمال و همسایه‌ها, حکومت و رهبریت افغانستان در رابطه همکاری داریم. حل قضیه افغانستان وقت می‌خواهد. همچنین راه‌های حل این قضیه از طریق دیپلماسی وجود دارد تا اعتماد مردم را به دست آوریم. زیرا این مسئله مهمی نه تنها افغانستان, همچنین منطقه است.
Это очень важный вопрос не только для Афганистана, но для всех стран в регионе.
جورج کرول, معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا. اما این در حالی است که حضور نیروهای پیمان اتلانتیک شمال در افغانستان را برخی از کشورهای منطقه و خصوص ایران نمیپذیرد. علی اصغر شیردوست, سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان, میگوید در افغانستان باید قدرت در دست خود افغانها باشد و آنها پشتیبانی شوند تا کشور خود را حفاظت کنند. او میافزاید در مورد حل قضیه افغانستان استفاده از قدرت‌های منطقه‌ای مفیدتر از آن خواهد بود که کشورهای دیگری از گوشه‌های دور جهان سر این مشکل در افغانستان وارد میشوند. و قول او, گفتگوی دولت افغانستان با طالبان وضع را مخوفتر نموده و افرادگرایی در این کشور را افزایش خواهد داد.
ما مخالف حضور قدرت‌های بیگانه در منطقه هستیم و برخورد غرب با مقوله افغانستان رو برخوردی صادقانه نمی‌دانیم.
علی اصغر شیردوست, سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان. در همین حال دولت عثمان, کارمند ارشد پژوهشگاه فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان, بر این است که دامن گستردن این بحران سیاسی افغانستان و تاثیرگذاری آن به کشورهای منطقه نظیر تاجیکستان و چین وجود دارد. آقای عثمان میگوید راه یگانه و ناگزیر افزایش کمک‌ها به دولت افغانستان و راه حل قضیه از طریق دیپلماسی است.
مردم افغانستان نسبت به حضور نیروهای خارجی همه وقت حساسند, از هر گونه مقاومت در مقابل آنها حمایت کردند. باید که جامعه بین المللی هم از این درس بگیرد و کوشش کند که زیاد نکند این نیروها را و کوشش کند که خود افغانها را آهسته آهسته مثلا قدرتمند کنند که آنها حل بحران کشورشون را خود حل کنند.
این در حالی است که اکثر کارشناسان نقش تاجیکستان به صفت یک کشور میانرو و سهمگذار در حل قضیه افغانستان را موثر عنوان میکنند. و قول آنها, همکاری های تاجیکستان در گذشته و پشتیبانی آن از ائتلاف شمالی تحت رهبری احمد شاه مسعود, همچنین کمک به نیروهای پیمان اتلانتیک شمال در انتقال مال و مواد و سلاح به افغانستان, همچنین مبارزه با انتقال مواد مخدر در این مورد موثر بوده است. فراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث و اندیشه در همایش بین المللی بررسی وضع افغانستان در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان.
خوب در باره مناسبت های امریکا و تاجیکستان در این زمینه صحبت کردیم، اما طوری معلوم حکومت تاجیکستان روسیه را کارشریک اساسی و استراتژی خود می‌داند و به گونه‌ای که سفیر روسیه در تاجیکستان رمضان عبداللطیف گفته است، مناسبت های میان مسکو و دوشنبه همین گونه نیک باقی مانده، آینده خوبی دارند، به ویژه در رشته اقتصاد. و افزود کشورش در آینده نزدیک به اقتصاد تاجیکستان تا 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
اما از سفیر روسیه قضیه به درازا کشیده ساختمان نیروگاه راغون سوال شد که با وعده های مسکو در یک پای باز مانده، سرمایه گذاران دیگر را نیز از خود دور کرده است. شرح این مسئله و جنبه های دیگر روابط مسکو و دوشنبه را در نشست خبری سفیر روسیه از همکارمان در دوشنبه کیومرسی اتو می شنویم.
رمضان عبداللطیفوف که به فعالیت 3.5 سالش به حیث سفیر روسیه در دوشنبه خاتمه بخشید، گفت به دورنمای روابط مسکو و دوشنبه با خوشبینی نگاه میکند. اما وی سازشنامه سال 2004 امضا شده میان شرکت روسال و حکومت تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون را اشتباه دانست و گفت که آن یک مدت به پیشدرگمی مناسبات جانبین سبب شده است.
این اشتباه بود. حتی به دریپاسکا گفتم که در یک طرف تنها او و در طرف دیگر حکومت تاجیکستان با امام علی رحمان می ایستند. از اول باید سازشنامه ساختمان نیروگاه راغون میان حکومت های این دو کشور امضا می شد و روسیه شرکت های اجراگر رو این طرح معین می کرد و آن وقت مناسبات تماما رنگ دیگر می گرفت.
رمضان عبداللطیفوف افزود اگر سازشنامه میان مقامات مسکو و دوشنبه بر وقت به امضا می رسید، حالا جانب روسیه امکان داشت که دو چرخه نیروگاه راغون را نیز به کار درآورد.
در مدت 3 سال تلاش کردم تا این اقدام مناسبات هر دو کشور را تقویت بخشد. هرچند این اقدام حالا بهترین است، اما بحث راغون از این دایره فراتر رفته است. من بحث‌های مختلف و جنگ‌های لفظی گردی نام راغون را در نظر دارم.
آقای عبداللطیفوف هرچند در نشست خیربادی خبریش دقیق به شرح موضوع بحث در اطراف راغون نپرداخت، اما گفت که مشکلات مربوط به این نیروگاه و مسائل دیگر در منطقه اکثرا از تاشکند و دوشنبه بستگی دارند. با این حال نظرها در محافل تاجیکستان پیرامون زمان سفارت رمضان عبداللطیفوف و نتایج مأموریت 3.5 ساله او در دوشنبه مختلفند. تحلیلگری تاجیک مراد محمد شایف میگوید مشکل است گفتند که فعالیت و تلاش های رمضان عبداللطیفوف تا کجا موفق و تا کجای دیگر ناکام بود. اما به گفته او این نکته روشن است که زمان سفیری عبداللطیفوف از زمان سفیری ماکسیم پیشکوف سفیر سابق روسیه در تاجیکستان تفاوت نداشت. مراد محمدشایف می گوید گفتن مشکل است که مناسبت ها در این دوره تا کجا رشد یافتند، ولی در مجموع این مناسبات خیلی کم تغییر دیدند. همچنین گفتن می خواهم که همه چیز از رمضان عبداللطیفوف وابسته نبود، بلکه مسئله بنیاد راغون و مسائل دیگر فراتر از دولان های حکومتی در تاجیکستان و روسیه حل می شدند و می شوند. سازشنامه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون که در بیشتر از 100 کیلومتری دوشنبه قرار دارد، ماه اکتبر سال 2004 میان شرکت روسی روسال و حکومت تاجیکستان امضا شد و روسال موظف بود در نوبت اول برای اجرای این طرح 600 میلیون دلار اختصاص دهد. ولی مقامات تاجیکستان به دلیل اینکه شرکت روسی روسال عهده‌داریش طبق شرطنامه را اجرا نمی‌کند، یک جانبه این شرکت را از ساختمان راغون بیرون انداخت و اعلام کرد که ساختمان راغون را با ذخایر مالی داخلی شروع کرده و با تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی انجام می‌دهد. با این حال رمضان عبداللطیفوف میگوید او نسبت به آینده ساختمان نیروگاه راغون خوشبین است و به گفته او جانب روسیه هم میخواهد در ساختمان آن کمک و اشتراک نماید، اما به این شرط که تاجیکستان حق مسکو را مقرر نماید. همین طور آقای عبداللطیفوف که 3.5 سال سفیر روسیه در تاجیکستان بود، فعالیتش در دوشنبه را خاتمه داد و گفت که هنوز دقیق نمیداند باز در کجا و در چه وظیفه کار خواهد کرد، ولی این رفتنش از تاجیکستان معنای برنگشتن او را نداشته است. کیومرسی اتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به قسمت نهایی برنامه می رسیم و اینجا بار دیگر توجه شما را به سرخط آخرین اخبار تا این ساعت جهان جلب می کنیم. دیپلمات ارشد آمریکا اولین بار پس از جنگ گرجستان به مسکو سفر می کند.
43 کودک در ازبکستان گرفتار انگیزنده بیماری سپید شده اند.
پریزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو آماده همکاری با باراک اوباما می باشد.
در انگوشستان یک افسری پلیس روسیه کشته و 5 سرباز زخمی شده اند.
در نیویورک پادشاه سعودی و رهبر اسرائیل پس یک میز می نشینند.
نرخ نفت به پایین ترین نقطه رکوردی رسید.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه سرخط مطالب آن.
میشل اوباما زن خانگی یا مبارزی میدان ها، چهره نگاری از بانوی اولی امریکا.
و طبق معمول برنامه را با یک پارچه ترانه ادامه می دهیم.
چی خبر چی جنگ و دعوا، تو نپرس و من نگویم کی شکست مهره‌ی ما، تو نپرس و من نگویم کی برید ریشه‌ی ما، کی بسوخت بیشه‌ی ما، کی ربود گنجی دارا، تو نپرس و من نگویم کی ربود گنجی دارا، تو نپرس و من تو نپرس جانی بابا، تو نپرس و من نگویم، نرسید بر خودی ما، نرسیم بر خدا ما، چی کسیم در دنیا.
پرچه بود از ترانه افضل شوهی شادی، تو نپرس و من نگویم. اینجا رادیو آزادی است. مجله نیوزویک می نویسد میشل اوباما هرگز رغبت نداشته است توجه را به خود جلب کند. خاکسار و رام نانمایان. شاید به همین سبب بود که در نیمه های معرکه تبلیغاتی باراک اوباما، هنگامی که او نامزدی حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری بود، همسر او را یک زن خشمگین و دمدوست و آدم گریز عنوان کردند. حتی این تهمت را هم روا دیدند که وی سفید پوستان را دوست نمی دارد و با امریکا افتخار نمی ورزد.
میشل این اتهامات را شدیداً رد کرد و در همه سخنهای رسمی تاکید کرد که وی پیش از همه مادر است و وظیفه اولی او مادر بودن می باشد. اما میشل کسی بود که برای کودکان آیله های بینوا مکتب سوا تأسیس داد و در تظاهرات حقوق اقلیت های نژادی در هاروارد به میدان برآمد. پس بانوی اولی امریکا میشل اوباما چی کسی است؟ حالنامه و خصلت های ویژه او را از همکارمان میرزای سلیم پور می شنویم.
میشل اوباما 44 سال و دو دختری خورد مالیه 10 ساله و ساشه 7 ساله داشته در جنوب شهر چیکاگو منطقه‌ای که در آن عمدتاً آفریقایی تباران از صنف کارگر به سر می‌برند با کمال رسیده است. تا به این اواخر یعنی تا زمانی برای دریافت کرسی رئیس جمهوری آمریکا وارد نبرد شدن شوهرش باراک اوباما درباره زندگانی میشل معلومات زیاده دسترس نبود، اما با مجرد افزایش توجه به شخص باراک اوباما توجه به شخص میشل نیز رو به افزایش آورد. نخستین سخنرانی بزرگ میشل اوباما در مسیر آن در ماه آگوست از منبر بلند انجمن حزب دموکرات آمریکا که باراک اوباما را نامزد این حزب به انتخابات ریاست جمهوری پیشبری کرد صدا داد. میشل اوباما در این سخنرانی درباره ارزش‌های عقیدتی او و شوهرش صحبت کرد و هم از محیطی که او در چیکاگو به وی رسیده است.
And I come here as a daughter raised on the south side of Chicago by a father.
من به انجمن به حیث یک دختر آمدم که در کنار جنوبی چیکاگو از پدری به دنیا آمده است که نماینده صنف کارگر بود و از مادری که همراه من و برادرم در خانه می نشست. محبت مادرم برای خانواده ما همیشه یک نیروی جانبخش بود و یک مایه بزرگ خوشبختی من این است که من پاکی و همدردی و آخیلی او را اکنون در دخترانم می بینم. پدرم تکان بخش ما بود. با این وجود که او از 30 سالگیش به فراموش خاطری شدید پیچیده بود، او تامینگر ما، چمپیون ما، قهرمان ما بود.
میشل و برادرش توانستند مکتب میانه را در چیکاگو با بهای اعلی ختم کرده به یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا دانشگاه پرینستون شامل شوند. برادری میشل کریگ رابینسون از بهترین بازیگران بسکتبال در تاریخ دانشگاه پرینستون محسوب می‌شد و فعلا مربی کسبی این نوعی ورزش است. اما میشل با مکتب حقوق هاروارد داخل شد و شوهر کنونیش باراک اوباما را در همان جا واخورد. بعد از ختم مکتب حقوق هاروارد هر دو زن و شوهر وکیل مدافع شدند و در یک شرکت حقوقی در چیکاگو به کار پرداختند. باراک اوباما بعداً امور سیاست را پیشه کرد و از ایالت ایلینویس به سنت انتخاب شد. اما میشل اوباما که در دانشگاه بیماریسون چیکاگو یک مقام بلند ماموری را صاحب شده بود، نظر به شوهر سناتورش در این اواخر معاش خیلی بلندتر می گرفت. در جریان کارزار انتخاباتی رقیبان باراک اوباما میخواستند همسر او را همچون یک زن بدقهر سیاه‌پوست، یعنی همچون آفریقایی تباری که مبارزه طولانی این طایفه علیه نژادپرستی خشمگینش کرده است، به قلم داده از این راه به معرکه انتخاباتی شوهرش لطمه بزنند. مثلا وقتی در ماه فوریه شانس پیروزی باراک اوباما به حیث نامزد به انتخابات یقین‌تر شد، میشل اوباما گفت برای نخستین بار در زندگی برکمالش او با کشور خود در واقع افتخار میکند، ولی نه فقط به خاطر کامیابی‌های باراک بلکه به خاطر تشنه اصلاحات بودن مردم. منتقدان این حرف را که میشل برای نخستین بار احساس افتخار با آمریکا را پیدا کرده است غیر وطن دوستانه خوانده به باد انتقاد کشیدند. اما مدافعان او از جمله لاورا بوش همسر پرزیدنت کنونی جورج بوش با حمایت از میشل اوباما گفتند که معنای گفته‌های او تحریف شده است. لاورا بوش مثلا گفت که میشل شاید پیدا کردن احساس افتخار بیشتر با آمریکا را در نظر داشت. در نهایت خودی میشل اوباما در انجمن حزب دموکرات آمریکا نیز با اصلاح آن گفته‌هایش تلاش کرد.
All of us driven by the simple belief that the world as it is
همه ما رو این یک باوری عادی به پیش میبرد که اگر جهان برای خود نبرد نمیکند، ما مسئولیم تا برای جهان نبرد کنیم و این باید چنین هم باشد. این همون رشته است که قلب های ما رو پیوند میدهد، همون رشته است که منو برک و خیلی های دیگر رو به راه کشیده امشب در این مکانی که چرخ تاریخ با موج نو امید با هم میآیند گرد هم آورده است و شما میبینید من به خاطر همین این کشور را دوست میدارم.
در پی رسمان به کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشستن باراک اوباما، همسر او خانم اولی آمریکا خواهد شد. در گذشته همسران رؤسای جمهوری آمریکا از مقام خانم اول به شبه های مختلف استفاده برده اند و فعلا هم سر و صداهای زیادی برخواسته که آیا میشل اوباما این مقام نوش را چگونه تفسیر و چگونه استفاده خواهد کرد. خود میشل اوباما میگوید که جویای کدام نقش مستقیم سیاسی در ماموریت آینده نیست. میشل با اشاره به دختران خورسولش ملیه و ساشا میگوید وظیفه اولی او مادری به آنهاست، اما او افزود که همچنین میخواهد جهت آسان کردن باری دوش زنان کارگری که هم باری کارخانه و هم باری خانواده را برداشت دارند تلاش ورزیده یاری هایش با برک اوباما را به حیث مشاوری غیر رسمی ادامه دهد.
سیمای سیاسی و انسانی میشل اوباما، همسر پرزیدنت نوی ایالات متحده آمریکا براک اوباما.
با همین چهره نگاری برنامه امدادی رادیو آزادی برای امروز برای صبح روز چهارشنبه 12 نوامبر به پایان میرسد. با شما روز خوش و خبرهای نیک آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
با چشمانی قشنگ ای تو اسیرم، بیایم شب درو خوشت بگیرم، تو میرنی 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 تو دل منو میبری میبری، تو از منی از منی خوشت رو دل میکنی، فادو رسمانی.